صبحانه با خبر.
ساعت 7 صبح به وقت ایران. در نیمه ماه اسفند، آخرین ماه زمستان، به شما سلام میکنم. آرزو میکنم این آخرین روز هفته در ایران براتون پر از تلاش و موفقیت باشه. من رویا کریمی مرج ازتون دعوت میکنم در 90 دقیقه پیش رو همراه باشید با صبحانه با خبر، برنامه بامدادی رادیو فردا. شما شنوندگان همیشگی ما حتما میدونید که 60 دقیقه اول صبحانه با خبر را از کانال ماهواره‌ای صدای آمریکا و رادیو فردا بر روی هاتبرد میتونید به صورت تصویری هم ببینید. سری بزنیم به آسمان ایران که پیش بینی شده امروز در بیشتر نقاط نیمه ابری باشه و بارش‌های پراکنده‌ای در نیمه غربی ایران رخ بده. در روز ملی درختکاری 15 اسفند ماه هوای تهران همچنان ناسالمه. کارشناسان اما پیشنهاد دادن بد نیست در کنار کاشت درخت‌های جدید، سری هم به درخت‌هایی که سال گذشته کاشته شده بزنید و از رشد و سلامت اونها اطمینان حاصل کنید. در 24 ساعت پیش رو شهر کرد با دمای 1 درجه زیر صفر سردترین شهر و بندرعباس با 24 درجه بالای صفر گرمترین شهر ایران خواهد بود. امروز هم با همکارانم مهداد میردامادی، سردبیر و تهیه کننده بخش بامدادی، آزاده اسدی و سمیرا قرایی در تحریریه و سام مسئول فنی، با برنامه ویژه بامدادی رادیو فردا با شما خواهیم بود. مهداد میردامادی در استودیو با مهمترین خبرهای صبح امروز. صبحتون بخیر آقای میردامادی.
سلام، صبح شما بخیر. دو مقام امنیتی آمریکا به خبرگزاری رویترز گفتند سازمان اطلاعات مرکزی CIA برخلاف وزارت دفاع احتمال اقدام نظامی روسیه در کریمه را پیش بینی کرده بود. به گفته این دو مقام امنیتی که نخواستند نامشان مطرح شود، پنتاگون احتمال مداخله روسیه را در کریمه بعید می‌دانست. این دو مقام امنیتی گفتند که CIA به طور مشخص کمی قبل از اقدام نظامی روسیه در شبه جزیره کریمه در این زمینه هشدار داده بود. کاخ سفید میگوید رئیس جمهوری آمریکا و نخست وزیر بریتانیا از اعزام ناظران سازمان امنیت و همکاری اروپا به شبه جزیره کریمه استقبال میکنند. آسوشیتد پرس چهارشنبه شب گزارش داد باراک اوباما و دیوید کامرون در این گفتگو با هم توافق داشتند که حضور ارتش روسیه در شبه جزیره کریمه غیر قابل قبول است. سازمان امنیت و همکاری در اروپا بر اساس درخواست دولت نوپای اوکراین یک گروه با 35 عضو غیر مسلح به کریمه فرستاده است. در آمریکا اعلام شد اسرائیل با همکاری دستگاه‌های اطلاعاتی و نظامی ایالات متحده کشتی حمل سلاح برای غزه را توقیف کرده است. به گزارش خبرگزاری فرانسه، جی کارنی سخنگوی کاخ سفید روز چهارشنبه گفت آمریکا به محض اطلاع از حرکت این کشتی از طریق مجاری اطلاعاتی و نظامی و در سطح مشاور امنیت ملی همکاری خود با دولت اسرائیل برای ردگیری آن را آغاز کرد. جی کارنی افزود باراک اوباما نیز به ارتش آمریکا دستور داد تا طرح‌های اضطراری برای ردگیری این کشتی در صورت نیاز آماده کند. سخنگوی کاخ سفید گفت این اعمال غیرقانونی نقض فاحش تعهدات امنیتی ایران در شورای امنیت سازمان ملل است. خبرگزاری های ایران در همین زمینه به نقل از منابعی در ستاد کل نیروهای مسلح، سایت سپاه نیوز و حسین امیر عبداللهیان از معاون وزارت خارجه ایران میگویند ادعای اسرائیل درباره توقیف یک کشتی حامل موشک از ایران برای حماس صحت ندارد. ارتش اسرائیل روز چهارشنبه از توقیف این کشتی با پرچم پاناما در آبهای بین‌المللی میان سودان و اریتره خبر داد که حامل ده‌ها موشک M302 ساخت سوریه بوده که به ایران فرستاده شده و از آنجا به عراق و سپس به سوی سودان حمل شده است. ارتش اسرائیل فیلمی از موشکایی را که میگوید در این کشتی بوده نیز منتشر کرده است. اما خبرهای مربوط به ایران. کیفیت هوای تهران در شرایط ناسالم قرار دارد. رئیس مرکز سلامت محیط و کار وزارت بهداشت اعلام کرد کیفیت هوای تهران برای گروه‌های حساس در شرایط ناسالم قرار گرفته است. به گزارش خبرگزاری ایلنا، کاظم ندافی تأکید کرده در این شرایط افراد مبتلا به بیماری‌های قلبی یا تنفسی، سالمندان و کودکان باید فعالیت‌های طولانی یا سنگین خارج از منزل را کاهش دهند. مدیر دیدبان محیط زیست و حیات وحش ایران در گفتگو با خبرگزاری مهر از کشته شدن 14 پلنگ ایرانی در سال جاری خبر داد. کیوان هوشمند به این خبرگزاری گفته که لاشه این پلنگ با سر، دم و دست بریده شده در استخر خصوصی یک باغ در شیروان در استان خراسان شمالی یافت شده است. در همین زمینه لازم به توضیح که پلنگ ایرانی یکی از کمیابترین زیرگونه‌های پلنگ در دنیا است که ایران زیستگاه اصلیش محسوب می شود. بر اساس گزارش ها در سال 92 خورشیدی دست کم 14 پلنگ ایرانی توسط شکارچیان کشته شدند.
سپاسگزارم. مهمترین خبرهای صبح امروز را از مهرداد میردامادی شنیدیم. اما ببینیم برای صبحانه با خبر امروز سردبیر برنامه مهرداد میردامادی چه تدارک دیده. ادامه گفتگوها بر سر بحران اوکراین. گفتگوها تا حل بحران ادامه خواهد یافت. کاهش نرخ تورم در ایران. آیا وعده های روحانی تحقق می‌یابد؟ پاسخ را از فریدون خاوند خواهیم شنید. نگاهی هم خواهیم داشت به صفحه اول 7 روزنامه صبح امروز. حبیب روشنزاده هم از خبرهای ورزشی خواهد گفت. با صبحانه با خبر همراه ما بمانید. روز چهارشنبه 14 اسفند ماه وزرای امور خارجه روسیه، آمریکا، اوکراین و چند کشور اروپایی دیگر در شهر پاریس درباره مسائل مربوط به اوکراین با هم گفتگو کردند. هرچند دیداری بین وزیر امور خارجه اوکراین و روسیه انجام نشد، اما جان کری وزیر امور خارجه آمریکا اعلام کرد که گفتگوهایی فشرده انجام خواهد شد تا سرانجام بحران اوکراین حل شود. جزئیات بیشتر را از سمیرا قرایی می‌شنویم.
وزرای خارجه اوکراین، روسیه و کشورهای غربی روز چهارشنبه 14 اسفند در پاریس توافق کردند که مذاکرات فشرده درباره آینده اوکراین را در روزهای آتی ادامه دهند. جان کری وزیر امور خارجه آمریکا پس از دیدار با سرگئی لاوروف وزیر امور خارجه روسیه در جمع خبرنگاران گفت که موافقت شده تا در روزهای آینده مذاکرات فشرده با روسیه و اوکراینی‌ها انجام شود تا سرانجام بتوانیم شرایط را در اوکراین عادی کنیم، به ثبات برسانیم و بحران را از بین ببریم.
We agreed to continue intense discussions in the coming days with Russia, with Ukrainians in order to see how we can help normalize the situation.
آقای کری میگوید که وزرای خارجه حاضر در این نشست همگی متفق القول می‌خواهند که این مشکل از طریق برقراری گفتگو حل شود. وزیر امور خارجه آمریکا میگوید که هیچ کس از جمله رئیس جمهوری آمریکا نمیخواهند که تنش‌ها در اوکراین افزایش یابد، ولی تمامیت ارضی این کشور باید حفظ شود. آقای کری وعده داده که آمریکا حاضر است با تمامی گروه‌ها برای حل سریع این بحران وارد مذاکره شود. وزیر امور خارجه آمریکا میگوید که آمریکا باز هم از روسیه میخواهد تا مستقیما با دولت اوکراین وارد گفتگو شود و نیروهای نظامیش را از خاک اوکراین خارج کند. بنابر گزارش خبرگزاری فرانسه، روز چهارشنبه هم سرگی لاوروف و هم آندری دشچیتسا وزیر امور خارجه اوکراین در ساختمان وزارت امور خارجه فرانسه حضور داشتند. اما آنطور که یک مقام آگاه به این خبرگزاری گفته، آقای لاوروف بدون دیدار با همتای اوکراینی خود ساختمان را ترک کرده است. بنابر این گزارش، مقامات غربی از لاوروف خواسته بودند تا برای کاهش تنش‌ها با وزیر امور خارجه اوکراین دیدار کند، اما روسیه به شکل رسمی این دولت را دولت کودتا خوانده و آن را فاقد مشروعیت دانسته است. جان کری درباره این اتفاق میگوید که او به هیچ عنوان انتظار نداشته که امروز چنین دیداری رخ دهد. آقای کری میگوید که او از آقای لاوروف نخواسته که برای انجام این دیدار به پاریس بیاید.
I had no expectation, zero expectation that today that kind of a meeting would take place. I did not expect it, and we did not ask the foreign minister to come here for that purpose.
علاوه بر نشست پاریس، نمایندگان ناتو نیز در شهر بروکسل با نماینده روسیه یک نشست اضطراری داشتند و پس از آن آندرس فوگ راسموسن دبیرکل ناتو اعلام کرد که این سازمان تمامی مناسبات خود با روسیه را مورد بازنگری قرار خواهد داد.
We have also decided that no staff level civilian or military meetings with Russia will take place for now.
آقای راسموسن میگوید که هیچ گونه دیداری بین مقام‌های نظامی و غیر نظامی ناتو با همتایان روس صورت نخواهد گرفت و این تصمیم‌ها پیامی آشکار به روسیه است که بداند اقداماتش دارای پیامدهایی است. اما از آن سو الکساندر گروشکو سفیر روسیه در ناتو از نشست روز چهارشنبه خود با مقامات ناتو در بروکسل ابراز ناامیدی کرده است. آقای گروشکا میگوید که ما از نتیجه نشست روز چهارشنبه بسیار ناامید شدیم. روسیه باور داشت که در این نشست طرفین به تبادل دیدگاه‌هایشان در مورد موضوع اوکراین خواهند پرداخت. با این همه در همان ابتدای نشست دبیرکل ناتو اعلام کرد که پیش از این نشست و قبل از آن که منتظر حضور نماینده روسیه شوند، تصمیم خود را گرفته‌اند و می‌خواهند همکاری‌های ناتو و روسیه را محدود کنند. بحران اوکراین در حالی از سوی شرق و غرب دنبال می شود که در تازه ترین خبر مکالمه تلفنی بین کاترین اشتون مسئول سیاست خارجه اتحادیه اروپا و وزیر امور خارجه استونی منتشر شد که در آن وزیر خارجه استونی به خانم اشتون می گوید تک تیراندازانی که در اوکراین به مردم شلیک می کردند از ائتلاف جدید بودند و نه از طرف رئیس جمهور یانوکوویچ. وزارت امور خارجه استونی در بیانیه‌ای انجام این مکالمه بین این دو فرد را تایید کرده است، اما هنوز هیچ کس از جمله آقای کری و دیگر وزرای خارجه اروپایی درباره این مکالمه تلفنی و محتوای آن اظهار نظری نکردند.
گزارش همکارم سمیرا قرایی را شنیدید. اما پیش از اینکه با هم به صدای چند شنونده رادیو فردا گوش کنیم، فرصتی هست تا شماره تلفن‌های رادیو فردا را اعلام کنم. شماره‌های پیامگیر ما هست 20420-733-595-555 و همینطور 207-926-011-57-30. برای گذاشتن پیام تلفنی برای رادیو فردا هم میتونید با این شماره تماس بگیرید: 20420221122112. با هم به چند پیام تلفنی شنوندگان رادیو فردا گوش میکنیم.
نه آمریکا دلش برای مردم اوکراین میسوزه، نه روسیه دلش برای مردم اوکراین میسوزه. در واقع در دنیای کنونی ما هیچ ملتی غیر از ملت خودش دلش برای مردم کشور دیگه ای نمیسوزه. ولی خیلی باعث تأسفه که دولت ایران دلش برای مردم خودش هم حتی نمیسوزه.
مردم ایران رو یک خواب بزرگ گرفته، نمیدونن اون روزی که اومدن گفتن انقلاب 57 اومدن زمین سازی کردن، الان نمیدونستن که 75 میلیون نفر گرسنن. آقای اوباما، اون موقع که مردم ایران اومدن بیرون حمایت نکردی از مردم ایران، چطوره که الان از اوکراین داری طرفداری میکنی؟
نظر و دیدگاه شما بخش جدا نشدنی پوشش خبری ماست. شماره پیامگیر رادیو فردا 00420221122112.
آمار بانک مرکزی جمهوری اسلامی و همینطور مرکز آمار ایران از کاهش نرخ تورم در کشور خبر میدن. همراه هستیم با فریدون خاوند، استاد اقتصاد در پاریس، تا به این پرسش پاسخ بده که آیا واقعا قیمت ها در ایران بر اساس وعده دولت 11 تغییر کرده؟ صبحتون بخیر آقای خاوند.
صبح بخیر خانم کریمی. ارزیابی بانک مرکزی و مرکز آمار در مورد نرخ تورم فعلی یکی نیست، ولی هر دو نهاد در مورد اینکه تب قیمت ها تا اندازه ای رو به پایین رفتن هست هم نظر هستند و ولی الله سیف رئیس کل بانک مرکزی هم دیروز تایید کرد که نرخ تورم در یک ساله منتهی به پایان بهمن ماه گذشته رسیده به 36.7%. این نرخ تورم رسمی است یا همون نرخ تورم میانگین که برای محاسبش نرخ تورم یک دوره، مثلا 12 ماه از اول اسفند 91 تا آخر بهمن 92 نسبت به میانگین مدت مشابه سال پیش سنجیده میشه. خب همین که نرخ تورم میانگین از بالای 40% کاهش پیدا کرده به نزدیک 37% به خودی خودش یک موفقیت است. از اون مهمتر کاهش تورم نقطه به نقطه است، از بهمن 91 تا بهمن 92 که به گفته آقای سیف رسیده به نزدیک 20% که 18-19% پایین تر است از زمان روی کار آمدن دولت 11 تا امروز. معمولا تحول تورم نقطه به نقطه با فاصله چند ماه بر تورم میانگین تأثیر میذاره. خلاصه این که به احتمال بسیار زیاد تا اسفند ماه نرخ تورم رسمی یا میانگین تا آخر اسفند میرسه به 35% و نرخ تورم نقطه به نقطه هم 20% خواهد بود. میشه گفت که وعده حسن روحانی در این زمینه عملی شده، ولی طبیعی است که مردم این تفاوت رو نمیفهمند، احساس نمیکنند در زندگی عملیشون، و حق هم با اونهاست، چون که 35-36% هم نرخ تورمی هست بسیار بسیار بالا و بر زندگی مردم تأثیری بسیار سنگین داره.
آیه خاوند، چه عواملی باعث شده که در طی این چند ماه عملا دولت حسن روحانی بتونه نرخ تورم رو تا این حد کاهش بده؟
عامل اصلی این موفقیت البته به صورت نسبی بدون تردید ثبات و یا حتی کاهش نرخ ارز هست. طی این مدت قیمت دلار که در بهمن ماه سال گذشته تا مرز 4000 تومان پیش رفته بود، در چند ماه گذشته با کاهشی بیش از 25% رسیده به زیر 3000 تومان. البته طی چند روز گذشته یک بار دیگه قیمت دلار در بازار آزاد ارز تهران از 3100 تومان هم بالاتر رفت، ولی این افزایش هنوز اونقدر نیست که تعادل‌های تازه بازار ارز رو برهم زده باشه. کاهش نرخ ارز تأثیر زیادی گذاشته بر قیمت کالاهای وارداتی، اما سرمایه‌ای و واسطه‌ای و مصرفی. در مورد سایر متغیرهایی که معمولاً میتونند سطح تورم رو پایین بیارن، مثل حجم پول در گردش و سطح تولید، تغییری به وجود نیامده. پس عامل عمده همین کاهش نرخ تورم کاهش نرخ ارز هست. البته بازم تأکید میکنم که کاهش تورم هنوز خیلی خیلی جنبه نسبی داره.
آیه خاوند، با توجه به موفقیت این چند ماهه که شما از اون صحبت کردید، آیا فکر میکنید که آقای روحانی در سال آینده میتونه وعده تورم 25% رو عملی کنه؟
اگر خوشبین باشیم میگیم تحقق این وعده غیر ممکن نیست. با این همه فاز دوم اجرای قانون هدفمند کردن یارانه ها در پیش است و افزایش نسبتاً چشمگیر بهای حامل های انرژی که میتونه باز هم نرخ تورم رو افزایش بده. حفظ ثبات بازار ارز هم کار آسانی نیست. خلاصه این که اقتصاد ایران برای مهار تورم هنوز باید از موانع بسیار بزرگی عبور بکنه.
فریدون خاوند، استاد اقتصاد در پاریس، سپاسگزارم که همراه ما بودید.
منم از شما تشکر میکنم. روز خوبی رو آرزو دارم برای همه شنوندگان رادیو فردا.
و مثل هر روز بعد از شنیدن تحلیل اقتصادی روز از فریدون خاوند نوبت میرسه به صفحه اول روزنامه ها همراه با شهرام رفیع‌زاده. آقای رفیع‌زاده اگر موافق باشید از روزنامه ابتکار آغاز کنیم.
بله، روزنامه ابتکار امروز در تیتر یک خودش خبر داده که حقوق کارمندان دولت و بازنشستگان در سال 93 20% افزایش خواهد یافت و این خبر رو به نقل از محمد باقر نوبخت معاون آقای حسن روحانی منتشر کرده. در عکسی یک هم عکسی از آقای اسحاق جهانگیری معاون اول آقای روحانی منتشر کرده و پاسخهای ایشون به نگرانی هایی که این روزها مردم دارن درباره پرداخت یارانه نقدی، ایشون گفته ما برنامه‌ای برای حذف نیازمندان از فهرست یارانه بگیران نداریم، بلکه کسایی که درآمدشون زیاد هست اونها رو حذف خواهیم کرد.
آقای رفیع‌زاده، امروز پنجشنبه 15 اسفند روز ملی درختکاری هست، آیا روزنامه‌های صبح امروز تهران به این موضوع پرداختند؟
بله، امروز سه روزنامه همشهری، شرق و تهران امروز عکسی که خودشون رو به درختکاری اختصاص دادن، اما درختکاری علی خامنه‌ای رهبر جمهوری اسلامی. اونطوری که روزنامه همشهری نوشته، آقای خامنه‌ای روز گذشته تأکید هم کرده بر اینکه باید فضای سبز در کشور توسعه پیدا بکنه. تیتر یک روزنامه همشهری، قبضهای نجومی در انتظار پرمصرف ها هست، که این روزنامه نوشته مقام های وزارت نیرو اعلام کردن که از سال 93 به شکل پلکانی قبض ها حساب خواهد شد و به همین دلیل کسایی که مصرف بیشتری میکنن باید پول بیشتری هم بدن. نجات 13 ایرانی پس از 5 روز سرگردانی در اقیانوس هند هم خبری است که این روزنامه منتشر کرده که توسط یک کشتی استرالیایی نجات پیدا کردن. اما روزنامه شرق علاوه بر انتشار عکس آقای خامنه‌ای در حال درختکاری، در تیتر یک گزارش داده از قول سخنگوی دولت که 1 میلیارد تومان از پولهای بلوکه شده ایران پرداخت شده. و البته این روزنامه یک خبر هم داره درباره اینکه جبهه پایداری که در حال حاضر از منتقدان دولت هست قرار است به حزب تبدیل بشه. روزنامه تهران امروز هم علاوه بر عکس آقای خامنه ای در حال درختکاری، در تیتر یک خبر داده که پرداخت یارانه فروردین ماه قطعی شده.
آقای رفیع‌زاده، روزنامه کیهان امروز چه موضوعی رو برای تیتر اول خودش انتخاب کرده؟
روزنامه کیهان در تیتر یک نظرخواهی رو منتشر کرده از مردم، بنوشته این روزنامه که مردم گفتن که چه کسانی یارانه بگیرند و حداقل حقوقها یا درآمدهایی که باید برای این قضیه در نظر گرفته باشه چه میزان هست. البته این روزنامه چیزی در حدود 3 میلیون تومان رو به نقل از مردم نوشته که اگر در شهرهای بزرگ همچنین درآمدی خانواده ها داشته باشن باز هم نمیتونن زندگی خودشون رو اونطوری که باید اداره بکنن. اما روزنامه کیهان خلاف روزنامه‌های دیگر و به رغم اینکه تحت نظر نماینده آقای خامنه‌ای منتشر میشه، عکسی که خودش رو به درختکاری ایشون اختصاص نداده، عوضش به مناسبت ولادت حضرت زینب و روز پرستار یک طرحی رو در صفحه یک منتشر کرده.
و برای ما از عکس یک روزنامه اعتماد بگید، سردبیران این روزنامه چه عکسی رو برای صفحه اول این روزنامه انتخاب کردند؟
روزنامه اعتماد عکسی که خودش رو اختصاص داده به آقای فرهاد فخرالدینی در حال اجرا در ارکستر و از بازگشت کارکشته ها به صحنه خبر داده و نوشته که ایشون پس از 5 سال به صحنه بازگشت. آقای روحانی چندی پیش چنین وعده‌ای داده بود درباره موسیقی در ایران. اما تیتر یک روزنامه اعتماد هم قابل توجه هست، این روزنامه نوشته که سپاه پاسداران چند ماه بعد از پایان دوره 8 سالی دولت آقای احمدی نژاد اعلام کرده که ما از احمدی نژاد حمایت نکردیم. و این سخن هم به نقل از رمضان شریف سخنگوی سپاه پاسداران در صفحه 1 روزنامه اعتماد منتشر شده.
آخرین روزنامه‌ای که بررسی می‌کنیم، روزنامه آرمان امروز هست، چه موضوعاتی در صفحه اول این روزنامه منتشر شده؟
روزنامه آرمان امروز در تیتر یک و عکس یک دو گزارش منتشر کرده درباره دو شیخ یا دو روحانی که بنوشته این روزنامه، یکی از اونها آقای علی اکبر ناطق نوری هست که پیشتر از اصولگرایان بود اما در حال حاضر گردش کرده به سمت اصلاح طلبان، و دیگری در تیتر یک این روزنامه شیخ منتقد آقای محمد تقی مصباح یزدی رو معرفی کرده و حملات پیاپی او به دولت آقای روحانی، که روزنامه ما نوشته این روزها دیگه آقای مصباح یزدی به طور مستقیم از آقای روحانی در سخنرانی‌هاش نام می‌بره.
سپاسگزارم آقای رفیع‌زاده. در بخش دوم صبحانه با خبر باز خواهیم گشت.
متشکرم.
اینجا همه همو میبینن.
اینجا دوست آشنا زیاد داریم.
از هر رنگ و هر جا و هر عقیده کنار هم.
مشغول گپ و گفتگو.
اینجا فیسبوکه. فیسبوک رادیو فردا.
facebook.com/radio.farda.
شنونده‌ای که خودش رو راد از اسلام شهر معرفی کرده برای ما نوشته ملت ایران بدانند که خمینی وقتی گفت پشتیبان ولایت فقیه باشید تا آسیبی به مملکت نرسد، یعنی اینکه اگر روزی بگویید ما ولایت فقیه را نمی‌خواهیم، ایران با خاک یکسان می‌شود. این جماعت دلشان برای ایران نمی‌سوزد. و شنونده‌ای که خودش رو بسیجی سابق معرفی کرده نوشته آیه روحانی اعتدالی نیست که برخلاف نظر مردم با حکومت مدارا کنید، این حرکت شما اعتدال نیست، دورنگی و فریب است. گزارش ورزشی رو می‌شنویم از حبیب روشنزاده.
تیم ملی فوتبال ایران در نخستین بازی تدارکاتی خود در راه جام جهانی برزیل در تهران در برابر تیم ملی فوتبال کشور آفریقایی گینه 1-2 شکست خورد. مسابقه در ورزشگاه آزادی در یک هوای مطبوع و با حضور کمرنگ تماشاگران خودی برگزار شد. گرچه در چند دقیقه اول ایران خوب بود، ولی در مجموع 45 دقیقه نخست چهره محکمی از خود نشان نداد و این سرخپوش‌های گینه بودند که از اشتباهات ایران سود برده و دو بار دروازه سفیدپوش‌های تیم میزبان را گشودند. اما در نیمه دوم وضعیت تا حدودی تغییر کرد و ایران صاحب یک گل شد. رضا قوچان نژاد که با گل او تیم ملی فوتبال ایران جواز ورود به جام جهانی را به دست آورده، دیشب نیز زننده تنها گل تیم ملی بود. قوچان نژاد که از شکست تیم ملی فوتبال کشورش متاسف بود، در پایان بازی و در گزارشی که از شبکه خبر پخش شد معتقد بود بهتر است ایران امروز از گینه شکست بخورد تا فردا در جام جهانی از نیجریه.
دیگه متاسفانه نتیجه زیاد جالب نیست، اما اینجور که گفتم یه درس خیلی خوبی بود برامون، یه تجربه خیلی خوبه و بهتر امروز این مثلا این نتیجه رو داشته باشیم تا مثلا بازی با نیجریه.
بر اساس همین گزارش، کارلوس کیروش سرمربی تیم ملی فوتبال ایران قصدش از بازی با گینه شبیه سازی دیدار با نیجریه در جام جهانی 2014 بود. این سرمربی پرتغالی به خبرنگاران اظهار داشت باید از دیدارهای دوستانه درس بگیریم و با دید مثبت به آن نگاه کنیم.
Be positive and learn from what happened today. And special
سرمربی پرتغالی تیم ملی فوتبال ایران اضافه کرد از یاد گرفته های من باید در سطح بین المللی استفاده کنیم و دقیقاً به همین منظور بود که گینه را به تهران آوردیم تا خود را آزمایش کنیم. کیروش دیشب از 16 بازیکن استفاده کرد. تیم ملی فوتبال ایران در فاصله 98 روز به جام جهانی چند بازی تدارکاتی دیگر در برنامه دارد که همگی در خارج از کشور برگزار می شود، از جمله دیدار با بلاروس و مونتنگرو. حریفان ایران در جام جهانی برزیل نیز خود را آماده می کنند. نیجریه نخستین حریف ایران در آمریکا در یک دیدار تدارکاتی با تیم ملی فوتبال مکزیک روبروست. دیشب بوسنی هرزگوین در اتریش مقابل تیم ملی فوتبال مصر با 2 شکست خورد و آرژانتین قوی ترین حریف ایران در جام جهانی در بخارست مقابل تیم ملی فوتبال رومانی بدون گل 0-0 مساوی کرد. شب گذشته به طور کلی در جهان ورزش شب فوتبال بود و بیش از 100 کشور جهان تیم‌های ملی خود را در دیدارهای دوستانه روانه میدان کردند. از جمله تیم ملی آمریکا بازی تدارکاتی خود با اوکراین را به خاطر شرایط امنیتی حاکم در این کشور به جای کییف در قبرس برگزار کرد و به گزارش شبکه ESPN با 2 شکست خورد. گل دوم اوکراین توسط مارکو دویچ وارد دروازه آمریکا شد. به گزارش بخش اسپانیایی زبان همین شبکه دیشب همچنین تیم ملی فوتبال اسپانیا قهرمان جهان در مادرید تیم ملی ایتالیا را با 1 شکست داد. گلی که در دقیقه 63 توسط پدرو رودریگز وارد دروازه تیم ملی ایتالیا شد.
پدرو
دیشب همچنین آلمان در اشتوتگارت 1-0 بر شیلی پیروز شد. برزیل در جوهانسبورگ با 5 گل آفریقای جنوبی را در هم کوبید. در پاریس فرانسه 2-0 بر هلند پیروز شد و در لندن انگلیس پیروزی 1 گله داشت مقابل تیم ملی فوتبال دانمارک.
هفت و 30 دقیقه بامداد در تهران. صدای ما را از رادیو فردا در پراگ میشنوید. رویا کریمی مرش هستم و در نیم ساعت دوم صبحانه با خبر شما را همراهی خواهم کرد. میتونید تصویر استودیوی رادیو فردا رو هم بر روی کانال ماهواره صدای آمریکا و رادیو فردا بر روی هاتبرد مشاهده کنید. همکارم مرداد میردامادی یک بار دیگه در استودیوی صبحانه با خبر تا شما را در جریان سرخط خبرها قرار بده.
با سلام مجدد. ایالات متحده میگوید اسرائیل با همکاری دستگاه‌های اطلاعاتی و نظامی آمریکا کشتی حامل سلاح برای غزه را توقیف کرده است. به گزارش خبرگزاری فرانسه، جی کارنی سخنگوی کاخ سفید روز چهارشنبه گفت آمریکا به محض اطلاع از حرکت این کشتی از طریق مجاری اطلاعاتی و نظامی و در سطح مشاور امنیتی همکاری خود با اسرائیل برای ردگیری آن را آغاز کرد. در همین ارتباط خبرگزاری‌های ایران به نقل از منابعی در ستاد کل نیروهای مسلح، همچنین سایت سپاه نیوز و حسین امیر عبداللهیان از معاونان وزارت امور خارجه ایران میگویند ادعای اسرائیل درباره توقیف یک کشتی حامل موشک از ایران برای حماس صحت ندارد. دو مقام امنیتی آمریکایی به خبرگزاری رویترز گفتند سازمان اطلاعات مرکزی آمریکا CIA برخلاف وزارت دفاع احتمال اقدام نظامی روسیه در کریمه را پیش بینی کرده بود. کاخ سفید اعلام کرد رئیس جمهوری آمریکا و نخست وزیر بریتانیا از اعزام ناظران سازمان امنیت و همکاری اروپا به شبه جزیره کریمه استقبال می کنند. وزارت خارجه استونی مکالمه منتشر شده منتسب به کاترین اشتون مسئول سیاست خارجی اتحادیه اروپا و وزیر خارجه استونی درباره بحران اوکراین را تایید کرد. خبرگزاری ایتارتاس گزارش داده در این گفتگوی تلفنی آقای پایت وزیر خارجه استونی میگوید درباره تکتیراندازانی که به مردم در اوکراین شلیک کرده اند تردید وجود دارد که آیا به دولت مرکزی وابسته اند یا خیر. جان کری وزیر خارجه آمریکا گفت همه طرف‌ها در بحران اوکراین توافق کردند در روزهای آینده به طور جداگانه مذاکرات با روسیه را ادامه دهند. و خبر آخر آن که مذاکرات کارشناسان هسته‌ای ایران و گروه 5+1 از دیروز در وین آغاز شد.
سپاسگزارم. سرخط خبرها را از مرداد میردامادی شنیدید. برای با خبر شدن از جزئیات بیشتر خبرها میتونید به وبسایت رادیو فردا هم مراجعه کنید. و اما سه برابر شدن واردات بنزین در ایران، اجرایی یک نمایش و برگزاری دو نمایشگاه در تهران و همینطور خبرهایی از اظهار نظرهای متفاوت مقامات وزارت خارجه در مورد آب سنگین عراق از جمله گزارشایی است که در نیم ساعت دوم صبحانه با خبر خواهید شنید. مسئولان وزارت نفت ایران میگویند سال آینده واردات بنزین 3 برابر افزایش پیدا می‌کند. این اظهارات خلاف صحبت‌های مدیران پیشین صنعت نفت است که از بی‌نیازی ایران نسبت به واردات بنزین سخن می‌گفتند. جزئیات بیشتر را از بابک غفوری آذر می‌شنویم.
افزایش 3 برابری بنزین وارداتی ایران. این خبر را مصطفی کشکولی مدیرعامل شرکت ملی پخش فرآورده‌های نفتی ایران داده و گفته سال آینده حجم واردات بنزین با افزایشی در حدود 3 برابر به 10 تا 11 میلیون لیتر در روز میرسد. این مقام مسئول دلیل این افزایش قابل توجه را توقف تولید بنزین در مجتمع‌های پتروشیمی از سال آینده عنوان کرده است. پیشتر بیژن نامدار زنگنه وزیر نفت ایران با تایید آلاینده و خارج از استاندارد بودن بنزین تولید شده در پتروشیمی ها از تصمیم هیئت دولت برای عدم استفاده از این نوع بنزین در سال آینده خبر داده بود. آقای زنگنه که برای بررسی موضوع آلودگی هوا به شورای شهر تهران رفته بود، همچنین از توقف توزیع بنزین تولید پتروشیمی ها در تهران خبر داده و گفته بود وزارت نفت به دنبال توزیع بنزین پاک و نفت و گاز بدون گوگر در تهران و کرج است. به دنبال شدت گرفتن تحریم‌های آمریکا علیه صنعت نفت ایران، جمهوری اسلامی از سال 89 شروع به تولید بنزین در مجتمع‌های پتروشیمی‌اش کرد که به گفته بسیاری از کارشناسان و مسئولان سازمان محیط زیست از اصلی ترین دلایل شدت گرفتن آلودگی هوا در شهرهای بزرگ ایران بوده است. انتقاد از کیفیت این بنزین حتی اخیراً در صحبت‌های معصومه ابتکار رئیس سازمان محیط زیست ایران هم مطرح شده بود.
کیفیت بنزین که هنوز استاندارد نشده خیلی موثره.
علاوه بر مسئولان سازمان محیط زیست، کارشناسان این حوزه نیز بارها غیر استاندارد بودن سوخت‌های تولیدی را به عنوان دلایل اصلی آلودگی هوا مطرح کردند. از جمله اسماعیل کهرم، کارشناس شناخته شده این حوزه.
مسئله سوخت از سوخت‌های ما بی‌کیفیت 3-4 روزه که سوخت یورو 4 قرار شده که در جایگاه‌ها تحویل داده بشه، بسیاری از جایگاه‌ها ندارن.
با وجود این انتقادات، مسئولان وزارت نفت ایران بارها آلاینده و غیر استاندارد بودن بنزین تولید شده در مجتمع‌های پتروشیمی را رد کرده و حتی یک ماه پیش نیز عبدالحسین بیات، عضو هیئت مدیره شرکت ملی صنایع پتروشیمی، با وجود تایید قابل مصرف نبودن بنزین تولیدی پتروشیمی‌ها به طور مستقیم آلوده بودن آن را رد کرده بود. حالا مدیرعامل شرکت ملی پخش فرآورده‌های نفتی می‌گوید با وجود تولید روزانه 8 تا 10 میلیون لیتر بنزین در پتروشیمی‌ها، حتی در سال جاری هم به اندازه 3 میلیون و 300 هزار لیتر در روز بنزین از خارج از کشور وارد شده است.
پس از گزارش همکارم بابک غفوری آذر با هم به پیام‌های چند شنونده رادیو فردا گوش می‌کنیم.
آقای روحانی مرتباً راجع به هدفمندی یارانه ها صحبت می کنند و از کمبود بودجه برای تامین پول نقدی که ماهانه به مردم ایران تعلق می گیره، یعنی 45500 تومان صحبت می کنند. می خواستم بگم اگر یک قلم از این دزدی هایی که در دولت احمدی نژاد یا همین دولت صورت گرفته، مثل بابک زنجانی که 2,500,000,000 یورو فقط به وزارت نفت بدهکار جلب می شد و مصادره می شد، آیا باز هم کمبود مالی برای تامین یارانه ها وجود داشت و اینکه بهانه برای قطع پول نقدی که ماهیانه به مردم می دن وجود داشت یا نه؟
یک سوال از جناب مقام معظم رهبری حضرت امام خامنه ای دارم در مورد نفت. امروز وزیر نفت جمهوری اسلامی آقای بیژن زنگنه فرمودند که در حال حاضر ایران روزانه فقط 1 میلیون بشکه نفت صادر می کند با جمعیت 75 میلیونی، در صورتی که 35 سال قبل ایران 35 میلیون جمعیت داشت ولی روزانه 6 میلیون بشکه نفت صادر میکرد. در حال حاضر ایران بایستی روزانه 12 میلیون بشکه نفت صادرات داشته باشد. حضرت آیت الله خامنه ای، چرا به جای 12 میلیون بشکه ما در حال حاضر فقط 1 میلیون بشکه نفت صادرات داریم؟ این هم در بودجه آینده رقم خورده است.
این آقای مدیری که 12 میلیارد حق ماموریت و 540 میلیون هم بابت هزینه قضا گرفته، چرا اسمش رو اعلام نمی کنن؟ حتما قوه قضاییه از دوسای بیت المال هم می ترسه.
جمهوری اسلامی سبد گدایی داره دست مردم، یه سبد کالا که اصلا معلوم نیست چیه و چجوریه. از این طرف هم همهش دارن با تو مردم زیر رو میکشن. این 45 تومن یارانه رو میخوان قطع کنن، هی دارن میگن نمیدونم بدیم به افراد نیازمند. 775 میلیون نفر نیازمندن، دست دست پولای مردم رو میبرید میگید به لبنان و حزب‌الله و سوریه، بعد این 45 تومن رو میخواید قطع کنید از جمع مردم ببرید.
قربان، میخواستم به این جناب رهبر انقلاب اسلامی، رهبر مستضعفین جهان عرض کنم که آقا این سبد کالا که سبد گداییه، اینو نده به ملت ایران، اینو ببر بده به مردم سوریه و عراق و لبنان و ونزوئلا. اون پولای خودمون، اون میلیارد 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 دلارایی که میری به اونا، اونا رو بردار بیده مملکت خودمون خرج کنیم.
تمام ثروت مملکت دست خود آقایون، پولا رو تو بازار ارزون میکنن میخرن، گرونش میکنن میفروشن. سکه رو از تو بازار جمع میکنن، کم که بشه گرون میشه، گرون که شد میپوشن. امام خمینی هم فرمودن که امت ما امت گریه است. امت گریه هم باید میشه تو سطح سبد کالا یارانه. 75 میلیون جمعیت با یه خبر میرن پایین، با یه خبر میان بالا.
جناب آقای روحانی، به واقعا حق مردم ایرانه که اینجوری جواب بده. یکی دیگه برده و خورده، شما اونا رو ول کردین، اومدین تسلیم کردن مردم بدبخت. نه حقوق آنچنان اضافه میشه، نه تکلیف یارانه ها معلومه، فقط گرونی سرسام‌آورتر داره میشه. مثلا انرژی گرون بشه، به قیمت کالای خدماتی، کالای بهداشتی، کالای خوراکی مردم هم اضافه میشه. رحم و انصاف هم خوب که دیگه مملکت رو چاپیدین رفت، تموم شد، برو ول کنیم ما مردم بدبخت رو.
من یکی از مخالفین این رژیم هستم، اما میخوام بگم آمریکا که خودش اولین استفاده کننده از بمب اتم هستش و مردم بیگناه هیروشیما و ناکازاکی رو قتل عام کرد و هنوزم اثراتش هست و اسرائیل که صدها بمب اتم در حال حاضر داره، با چه روی درباره انرژی هسته‌ای ایران صحبت میکنه؟ آیا آمریکا واقعا مدافع حقوق بشره؟ هیچ کس باور نمیکنه.
نظر و دیدگاه شما بخش جدا نشدنی پوشش خبری ماست. شماره پیامگیر رادیو فردا 00420221122112.
هنوز هستن کسانی که داستان زیبای قوقولی قوقول رو که در کتاب درسی فارسی دوم دبستان دهه 50 خوندن رو به یاد دارن. نمایش خاله مرجان و خروس بر اساس این داستان در تهران به صحنه میره. خبرهای فرهنگی رو با این نمایش آغاز میکنیم. صبحتون بخیر آقای سرکوهی.
صبح شما بخیر خانم کریم، سلام میکنم به شنوندگان و بینندگان عزیز. اشاره جالبی کردین، چون معمولا آدم چیزایی که در دبستان و دبیرستان میخونه از یاد نمیبره یا اغلب اونها رو به یاد داره. به هر حال این داستان قوقولی قوقول، البته در دوره من در دهه 50 دیگه دبستان نبودم، ولی یعنی پیرتر از اون هستم، ولی فکر کنم شما مثلا به یاد داشته باشید. حالا نمایش خاله مرجان و خروس رو با مریم کریمی نوشته، خودش کارگردانی میکنه و در این نمایش هم بازی میکنه. یک نمایش بسیار شادی هستش که در مرکز تولید تئاتر کانون پرورش فکری کودکان و جوانان در سالن گلستان این مرکز در تهران به صحنه رفته. این نمایش داستان ماجرای دو تا خواهر هست به نام مرجان و ریحان که اینا در دو تا مزرعه در کنار هم دیگه زندگی میکنن. خب یکی از اونها اهل کار و کوشش و تلاشه و یکی هم تنبله. نمایش یک نمایشی است که با تلفیق عروسک و بازیگر زنده به صحنه میره و در ساختن عروسک هم از تکنیک‌های گوناگون مثل عروسک نخی و دستکشی بهره گرفته شده و به هر حال نمایشی است که والدین و کودکان و نوجوانان در کنار هم دیگه میتونن ازش لذت ببرن.
آقای سرکوهی، امروز قرار هستش که مراسمی با عنوان بر سر راه خیالش در خانه هنرمندان برگزار بشه. چه برنامه هایی در این مراسم اجرا خواهد شد؟
خب از این واژه خیال روشن هست که قرار است که به اصطلاح یادی بشه از کسانی که در سال 92 یا حالا داریم دیگه به آخرش نزدیک میشیم در گذشتن، هنرمندانی که مردن در این سال و دیگه به اصطلاح خیال اونها باقی مونده و البته آثار هنریشون. حالا امروز قرار است که مراسمی در خانه هنرمندان برپا بشه در بزرگداشت اینا. در این مراسم اولا قرار است یک فیلم‌های کوتاه از زندگی این هنرمندانی که در سال 92 در گذشتن نشون داده بشه. امیدواریم دیگه حالا تا کسی در نگذره دیگه. و بعدم آقای آردین آقداشلو و نادر مشایخی سخنرانی خواهند کرد. بعد هم برنامه موسیقی اجرا خواهد شد. محمد سوری یکی از کسانی و آهنگسازانی بود که در همین سال 92 در گذشت، حالا یکی از آثار او رو اجرا خواهند کرد. محمد رضا صادقی میخواند، خوانندگیش رو به عهده داره و بعد حامد پورسایی گیتار کلاسیک مینوازه و نگین سوریل هم پیانو. به هر حال برنامه‌ای میشه بگیم هم جالب هست، هم همین که یادیست از در گذشته.
و داستان مشی و مشیانه، آدم و هوا در اسطوره‌های ایرانی موضوع یکی از تابلوهای نمایشگاهی هستش با عنوان از گذشته تا امروز. از این نمایشگاه چه خبرهای بیشتری دارید؟
این نمایشگاهی که اشاره کردین از گذشته تا امروز در گالری نقش جهان برپا شده. 5 هنرمند آثار خودشون رو در این نمایشگاه عرضه کردن: مصطفی اخفاس، یوسف حسینی، بهزاد بزرگی، حمید طولی فرد و سالومه گلنراقی. آثار هم آثار در ژانرهای گوناگون هستند، از مینیاتور گرفته تصویر، خوشنویسی، نقاشی خط، تصویرسازی و مقداری هم کارهایی که با کلاژ پارچه ساخته شده و تابلوی که اشاره کردین، یعنی تابلو مشی و مشیانه، یک کار مشترک هستش که دو هنرمند با هم انجام دادن این کار مشترک رو و اشاره دارد به داستان همونطور شما گفتین آدم و حوا در اسطوره‌های ایرانی که می‌دونیم که کیومرث وقتی که کشته میشه یا کیومرث وقتی که در می‌گذرد و می‌میرد از کنار چپ او یک به اصطلاح نقطه‌ای به زمین ریخته میشه که یک درختی که میگن ریواس، یک بوته ریواس، حالا یک بوته‌ای به وجود میاد که این بوته در هم پیچیده است با 15 برگ داره و در این دو تا بوته دو تا ریواس است که در هم پیچیده هستند و بعد به تدریج اینا به نخستین مرد و زن یا به قول شما آدم و حوای ایرانی بدل میشن و پدر و مادر همه مثل آدم های دنیا هستن. این تابلو رو حمید طلویی فرد و خانم گلنراقی با هم دیگه خلق کردن و ترکیبی است از نقاشی خط و تصویر سازی. این نمایشگاه تا 16 اسفند ماه هم ادامه دارد.
آیه سرکوهی، سپاسگزارم که همراه ما بودید. روز خوبی رو براتون آرزو میکنم.
منم از شما متشکرم. تا برنامه بعدی با شما خداحافظی.
صبحانه با خبر رو ادامه میدیم با شهرام رفیع‌زاده و بررسی صفحات میانی روزنامه‌های صبح امروز تهران. آقای رفیع‌زاده، روزنامه‌های کیهان و قدس دو اظهار نظر متفاوت از وزیر و معاون وزیر خارجه رو درباره راکتور آب سنگین عراق منتشر کردن. جزئیات بیشتر درباره اظهارات این دو مقام وزارت خارجه در این روزنامه‌ها چیست؟
بله، روزنامه کیهان امروز خبر داده که آقای محمد جواد ظریف در جریان سفر به ژاپن در توکیو اعلام کرده که راکتور آب سنگین عراق خط قرمز ایران هست و ایران از این ساخت این راکتور صرف نظر نخواهد کرد. و اونطوری که روزنامه کیهان نوشته، پیشتر مقام‌های دیگر جمهوری اسلامی هم تاکید کرده بودند که راکتور آب سنگین عراق از خطوط قرمز ایران هست، به رغم اینکه ساخت اون در حال حاضر متوقف شده. اما روزنامه قدس اظهار نظر متفاوتی امروز منتشر کرده از آقای عباس عراقچی، معاون آقای ظریف و یکی از مذاکره کنندگان ارشد جمهوری اسلامی در امور هسته‌ای. ایشون به نوشته روزنامه قدس روز گذشته در یک سخنرانی در مشهد که در آستان قدس رضوی انجام شده، تاکید کرده که تولید پلوتونیوم فقط به درد تولید بمب هسته‌ای می‌خوره و به همین دلیل با فشارهایی که به جمهوری اسلامی وارد شده، ایشون گفته نیازی نیست که ما چنین برنامه‌ای رو ادامه بدیم و به همین دلیل متوقف کردیم تولید پلوتونیوم رو. آقای عباس عراقچی تاکید کرده که از نظر کارشناسان هسته‌ای جمهوری اسلامی و فتوایی که رهبر جمهوری اسلامی داده درباره عدم تولید سلاح‌های کشتار جمعی و بمب هسته‌ای، به همین دلیل جمهوری اسلامی هیچ مشکلی برای صرف نظر کردن از تولید پلوتونیوم و ساخت نیروگاه و ساخت راکتور سنگین عراق نداره.
آقای رفیع‌زاده، محمد حسین سفار هرندی مشاور فرمانده کل سپاه دیروز بر تداوم حصرها تاکید کرده بود. آیا این سخنان آقای سفار هرندی در روزنامه‌های امروز بازتاب داشته؟
بله، امروز برخی از روزنامه‌ها اظهارات آقای محمد حسین سفار هرندی مشاور فرمانده کل سپاه پاسداران رو منتشر کردن درباره حس می حسین موسوی، مهدی کروبی و زهرا رهنورد. از جمله روزنامه شهروند، روزنامه شهروند نوشته که آقای سفار هرندی در این گفتگو که با یکی از وبسایت‌های نزدیک به اصولگرایان انجام داده، تاکید کرده که آقای روحانی خودش هم غالباً راضی نیست که این حس‌ها پایان بگیره، به این دلیل که آقای سفار هرندی گفته آقای روحانی میخواد که در کشور ثبات وجود داشته باشه تا بتونه کارهای دولت خودش و وعده‌های خودش رو عملی بکنه. اما رها شدن میرحسین موسوی، مهدی کروبی و زهرا رهنورد به گفته آقای سفار هرندی از هست میتونه این ثبات رو به هم بزنه. البته آقای سفار هرندی تأکید کرده که نظر نظام هم درباره هست تغییری نکرده و همچنان هست میرحسین موسوی، مهدی کروبی و زهرا رهنورد ادامه خواهد داشت.
و روزنامه جام جم خبر داده که روز گذشته استاندار جدید خراسان رضوی هم منصوب شده. آیا این روزنامه از سوابق این استاندار هم خبر داده؟
بله، روزنامه جامعه جرم امروز گزارش مفصلی منتشر کرده درباره این که پرونده انتخاب استانداران روز گذشته با انتصاب علیرضا رشیدیان به عنوان استاندار جدید خراسان رضوی بسته شده. این روزنامه اشاره کرده که آقای رشیدیان پیشتر معاون وزارت اطلاعات بوده و همچنین سمت‌هایی مثل مدیر کل اطلاعات رو هم داشته و البته روزنامه جامعه جرم اشاره کرده که استاندارانی که تغییر کردن اغلب استاندارانی هستن که دولت آقای روحانی از میان ده‌ها گزینه اونها رو انتخاب کرده برای پیشبرد امور خودش. در این حال روزنامه جامعه جرم تاکید کرده که آقای روحانی در حکم خودش برای استاندار جدید خراسان رضوی خواستار هماهنگی ایشون با نماینده آقای خامنه‌ای رهبر جمهوری اسلامی در آستان قدس رضوی شده.
سپاسگزارم آقای رفیع‌زاده، روز خوبی رو براتون آرزو میکنم.
خیلی متشکرم.
با بردی و افشین و جهان موسیقی بخش دوم صبحانه با خبر رو به پایان میرسونیم.
سلام، امروز رو با خبر انتشار دو آلبوم موسیقی پاپ ایرانی در بازارهای رسمی شروع میکنم. اول از همه از آلبوم جدید بنیامین بهادری میکنم که طرفداران این خواننده مطرح رو چند سالی در انتظار نگه داشته بود. آلبومی به اسم 93 که در این روزهای پایانی سال 92 به بازار اومده، مجموعی از 12 قطعه. سومین آلبوم استودیوی بنیامین بهادری به حساب میاد. او پیشتر در میانه های دهه 80 خورشیدی سال 85 اولین آلبومش رو به اسم 85 منتشر کرده بود و بعدن سه سال بعد سال 88 دومین آلبومش رو به اسم 88 به بازار داد و حالا که 5 سال از انتشار آخرین آلبومش میگذره، تازه ترین مجموعه استودیویش رو به بازار داده، آلبومی که اون رو تقدیم کرده به همسر تازه درگذشتهش. همسر بنیامین بهادری اواخر پاییز امسال در یک حادثه رانندگی در تهران کشته شد. بر روی جلد آلبوم جدید بنیامین بهادری عکس دختر خردسالش هم به چشم میخوره.
میخوام به تو خیره باشم، اونی که برای تو میمیره باشم، فسانیم تاریک دوتاشم اروشم توی گوشه دنج که تو باشی و
زانیار خسروی هم به جمع چهره‌های رسمی موسیقی پاپ ایرانی اضافه شد و اولین آلبوم رسمیش رو منتشر کرد. آلبومی به اسم 28، مجموعه از 10 قطعه. زانیار خسروی خواننده و آهنگساز 28 ساله‌ای که شاید خیلی‌ها او رو به واسطه برادرش سیروان خسروی بشناسند. هنرمندی که از چهره‌های مطرح این روزهای موسیقی پاپ در ایرانه. با این حال خود زانیار خسروی پیش از انتشار این آلبوم چند تک آهنگی رو بیرون داده بود. زانیار خسروی به علاوه تجربه بازی در یک فیلم سینمایی رو هم داره، فیلمی به اسم برف روی کاج‌ها اثری از پیمان معادی.
اگه با من باشی تا آخرش هستم، مگه ما میتونیم بگذریم از هم؟ پس بیا دستاتو بذار توی دستم. ترسم از اینه که من ازت جداشم، یه درصد از این که دیگه با تو نباشم، در عوض میارزه این که با تو باشم، توی قلب تو جاشم.
یادآوری کنم در حدود 12 ساعت و نیم دیگه میتونید شنونده برنامه فردا هنگ باشید، برنامه زنده از گروه موسیقی رادیو فردا، برنامه که طبق معمول هر پنجشنبه از ساعت 8:30 شب به وقت تهران شروع میشه و همکارانم به مدت 1 ساعت و نیم با موسیقی و مطالب متنوع مربوط به موسیقی همراهتونن. برنامه فردا هنگ امشب رو از دست ندید. در آخر از جورج مایکل میشنویم، ستاره محبوب موسیقی پاپ. البته به این دلیل انتخاب کردم که از او گوش بدیم که این هنرمند 50 ساله 1.5 سال که لب به مواد مخدر نزده. البته به گفته یکی از نزدیکترین دوستانش دیوید اوستین، دوست قدیمی جورج مایکل، در مصاحبه با روزنامه سان گفته جورج مایکل کاملا زندگیش رو عوض کرده و برای مدت طولانیه که لب به دود نزده. جورج مایکل چند سال پیش به دلیل رانندگی تحت تأثیر ماریجوانا به زندان افتاده بود و 2 سال پیش هم دچار ذات‌الریه شدیدی شده بود که جونش رو به خطر انداخته بود و شاید همین موضوعات باعث شده که او در روش زندگیش تغییر عمده‌ای بده. به هر حال ما با هم به آهنگی به اسم Amazing یا شگفت آور گوش میدیم از جورج مایکل، آهنگی که 10 سال پیش منتشر شده بود، یک آهنگ پاپ رقصی. I never thought that.
لحظات دیگر پخش تصویری صبحانه با خبر به پایان میرسه. با پخش رادیویی اون همراه ما بمونید.